السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را در این ایام شریف و در ایام متعلق به سالار شهیدان و اربعین حسینی به ذکر و شکر خداوند، به کسب تقوا در همه شؤون و احوال زندگی و عزاداری و سوگواری خالصانه سالار شهیدان سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از پارسایان و سوگواران واقعی سالار شهیدان مقرر بفرماید. گرچه بحث ما در خطبه های گذشته در اصول و آداب تجارت و کسب و درآمد بود، اما به مناسبت ایام اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر که مناسبت‌های مهمی در آن قرار دارد، مباحث گذشته را من قطع می‌کنم و بحث کوتاهی را در خصوص زیارت و جایگاه زیارت و از جمله زیارت اربعین تقدیم خواهم کرد. و از اینجا می شود سخن را شروع کرد که در بحث های سابق گاهی عرض کرده ایم که یکی از وظایف ما انسان ها در برابر اولیای الهی زیارت درست و واقعی آنهاست. زیارت اولیای الهی و به خصوص پیامبر و ائمه معصومین یکی از وظایف انسانهای متقی و پارساست. در زمان حیات امام و پیامبر اینکه خدمت آنها کسی برسد و عرض ادب و ارادت و بیعت بکند یک وظیفه است، و این وظیفه در زمان بعد از ارتحال و شهادت اونها هم در شکل دیگر ادامه داره و اسم اون زیارت مراقد مطهره و حرمهای پاک پیامبر و ائمه و اولیای الهی. این یکی از اصول فرهنگی اسلامی و به طور خاص در مکتب اهل بیت هست. حالا اصلا کلمه زیارت خودش گویای خیلی مطالبه. بعضی اینجور گفتن که زیارت اصلش از زور میاد و زور اینه که انسان از کسی و نقطه ای جدا بشه و تمام تمرکز خودش را ببره به یه نقطه ای یا به سمت شخصی متوجه بکنه. اینکه انسان رها بکنه کسی را، چیزی را، جایی را و هجرت بکنه به سمت دیگری و تمرکزش هم به او باشه. همینطور گفته شده که زیارت ملاقات دیگرانه. اینه که آدم با دیگران به ملاقات بره و ملاقات بکنه، این زیارته. ولی در معنای لغوی و اصیل آن زیارت یه چیزی شبیه هجرته با یک ملات قوی تر. هجرت هم اینطوره، کسی که مهاجرت میکنه از چیزی یا جایی یا کسی جدا میشه و به سمت جای دیگر رهسپار میشه. این مهاجرته. در زیارت همینا هست به اضافه چیزهای دیگری. در زیارت اینه که انسان میاد از خانه و شهرش و نزدیکانش و خیلی چیزها چشم میپوشه، جدا میشه، قصد میکنه جای دیگر و شخص دیگری را و با شوق و ذوق به ملاقات او میره. اینا عناصر مهم در مفهوم زیارته. ولذا کلمه زیارت اگر همینجوری باش بخوایم برخورد بکنیم، زیارت دیگری رفتن یعنی ملاقاتش. اما وقتی که توی اعماق این لغت بریم و این واژه را بکاویم، اون وقت میبینیم عناصر زیادی در زیارته. یک، این که در زیارت انسان از یه چیزایی چشم میپوشه، صرف نظر میکنه، از جایی چیزی روی بر میگردانه، پس یه چیزایی رو میذاره کنار. بعد عزم و اراده نقطه جدید و شخص دیگری میکنه، عزم داره، اراده داره، تصمیم داره. سومم این که نگاه او متمرکز به اون سمتی است که بهش میگن مزور، یعنی اون کسی که انسان به ملاقات او رفته است. و این قصد ملاقات و تمرکز حواس روی مزور اونی که به زیارتش رفته است، اینم از سر تکریم و احترام و تواضع و فروتنی است. اینا عناصر مهم در لغت اصلی زیارته. این مفهوم زیارت. پس مفهوم زیارت در زبان و ادب عرب یعنی رها شدن از یه نقطه ای، از کسی، چشم پوشیدن از خیلی چیزها و رهسپار دیگری و ملاقات دیگری شدن. و این رهسپاری هم روی عشق، روی علاقه است، محبت، برای تواضع و تکریم رفته سراغ اون شخصی که مورد ملاقات و زیارته. این معنای زیارته. خب در زیارت هم این ملاقات وجود داره، ولی یه ملاقات خیلی حساب شده، ملاقاتی که آدم خیلی چیزها را ازش چشم پوشیده و نگاه او متمرکز روی اون انسان و شخص و نقطه ایست که به زیارت او رفته. یعنی حواس جمع، اراده قوی، قصد تکریم و تواضع در برابر اون مزور. ولذا اونی که به زیارتش میره باید جای مهمی باشه، کعبه باشه، شخص مهمی باشه، کار دست او باشه، انسان به او متوجه بشه و عشق ببرزه. این مفهوم حقیقی زیارت هست که حضور در محضر یک بزرگی، در کنار مرقد یک انسان بزرگ. و در ادامه اون وقت زیارت گفته شده به اون چیزهایی که خونده میشه تو این ملاقات. اصل زیارت یک هجرته، یک کوچ است به سمت یک انسان بزرگ یا نقطه بسیار متبرک، برای تکریم، برای تعظیم و برای بهره برداری و استفاده معنوی. اون وقت تو این ملاقات ها چیزی هم خونده میشه، چیزی گفته میشه، ولذا به انواع اون گفتارها و نوشته هایی که ثبت و ضبط شده و در ملاقات با بزرگان خونده میشه، گفته میشه زیارت. اصل زیارت این ملاقاته. اینم ملاقات عاشقانه، عارفانه، با حساب و کتاب، با این ویژگی هایی که در واژه و لغت زیارت در ادبیات عرب مورد توجهه. بعدش هم زیارت یعنی اون چیزهایی که خونده میشه. خب این زیارته و از حقوق مهم اولیای الهی است. منتها زیارت در معنای اولش همون ملاقات حضوری با انسان زنده بوده، ولی در تعالیم قرآنی و معارف اسلام به طور عام و به طور ویژه در معارف اهل بیت، زیارت یک دامنه وسیع تری پیدا کرده. چطوری؟ میگه زیارت مخصوص اون وقتی نیست که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی یا دیگر اولیای الهی و معصومان حضور دارند، نه، بعد از ارتحال و شهادت اونها هم زیارت به همون معنای حقیقی ادامه داره، نه به معنای مجازی. زیارت حقیقی چی بود؟ این بود که آدم از جایی کوچ میکنه، از نقطه و سرزمینی چشم میپوشه و متمرکز به دیدار یک محبوبی می شود و به قصد تکریم و تعظیم و استفاده در محضر او حضور پیدا می کنه. این زیارته. همین زیارت گفته شده در منطق اسلامی و قرآنی برای بعد از ارتحال و شهادت معصومین و اولیای الهی ادامه داره. چرا؟ به خاطر دو سه تا نکته. اینا مسائل اعتقادی ماست. همون زیارت حاضر و زیارت شخص زنده و حی و حاضر این همان برای شخص بزرگ و انسان معصوم و به شهادت رسیده ثابته. چرا؟ به خاطر اینکه یک، انسانهای بزرگ هم در برزخ زنده اند و هم در ارتباط با ما در این دنیا هستند و هم دارای قدرتند، یعنی هم حیات دارند بعد از ارتحال و شهادت، هم حیات ممتاز و برجسته دارند، آگاه هستند به احوال ما، و سوم اینکه توانا هستند در پیشگاه خدا می توانند شفاعت بکنند، از دستشون کارهای بزرگ هم برمیاد. و چهارم هم اینه که اصلا وجود اونها و حتی سرزمینی که در اون دفن شدن به برکت وجود اونها قداست داره. اینا سه چهار تا اعتقاد ماست. این اعتقادات هم اختصاص به شیعه هم نداره. شما تمام مذاهب اسلامی، اگر ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و چند تا معدود این عالمانی که افکار انحرافی داشتند و منشأ این افکار تکفیری امروز هستند، اگر اینا رو شما بذارید کنار، عمده اهل سنت هم این اصول کلی رو قبول دارن. البته با این برجستگی که ما در تشیع میگیم نه، ولی اصلش قبول دارن، اصل اینا قبول دارن. یعنی شما صدها روایت میشود در کتب عامه و اهل سنت پیدا کرد که دلالت میکنه بر این که پیامبر خدا بعد از حیاتشون هم زنده اند، بعد از حیاتشون با ما انسانها در ارتباطند و بعد از حیاتشون هم در همون حیات برزخی میتوانند در این عالم تصرف بکنند به اذن خدا. اینا چیزاییست که در روایات اهل سنت آمده. شما یک کتابی است به نام موسوعة زیارات المعصومین، 6-7 جلده، دائرة المعارف زیارتهای معصومین. شاید این کتاب جامع هم نباشه، ولی 6 جلده و از شیعه و سنی هم اونجا نقل میکنه زیارتهای مختلف را از شیعه و سنی. ببینید الا ما شاء الله در کتب اهل سنت و بزرگان مذاهب اسلامی راجع به زیارت رسول خدا بعد از ارتحالشون حدیث و روایت نقل کردن. روایاتی در حد تواتر اگر نباشد، در حد استفاضه، پیامبر خدا فرمود بعد از حیات من هم کسی که به زیارت من بیاد گویا به زیارت من در حیات من آمده است. اینو اهل سنت نقل کردن، یکی دوتا هم نیست، حالا نمیگیم تواتر داره، استفاضه داره، در کتب معتبر عامه آمده. بله در قرن 6 و 7 این آقای ابن تیمیه آمد و حرفهای گمراه کننده غلطی را پای ریزی کرد که کمی سابقه داشت ولی بیشتر او اینا را رنگ و لعاب بش داد. بعدم همینجور مون تو عصر ما هم 200 سال پیش این محمد ابن عبدالوهابی که سرسلسله این جریان سعودی و تکفیری ها هست اومد اینا را توسعه داد و به صورت یک فکر در جهان اسلام در آورد و الا قبلا اصلا یه افکار در انزوای مطلق بود. همه امت اسلام بر این که معصومین و اولیای الهی بعد از حیاتشون زندگی برزخی دارند، آگاهی و علم دارند، با این جهان در ارتباطند، به اذن خدا دارای حق شفاعت و قدرت تصرف در عالم هستند، همه اینا رو قبول داشتند. اختصاص به پیامبرم نداشته، در یه درجاتی برای دیگران هم این را قبول داشتن. البته در نگاه شیعه و در مکتب اهل بیت این مسئله خیلی پرفروغ داره، یعنی ما عین این مقامات را در شعاع وجود پیامبر خدا برای ائمه هدا فاطمه زهرا سلام الله علیهم قائلیم. این مسئله زیارته. زیارت مبتنی بر یک سلسله اعتقادات پایه‌ای است که عمده اونها اهل سنت هم باید بپذیرند. اعتقادات پایش حیات برزخی است، زنده بودن انسانهای بزرگ به خصوص، علم و آگاهی اونها، ارتباط اونها با این عالم و قدرت و توانایی های اونها. اینا زنجیره ای و سلسله ای از اعتقاداتی است که اسلامیه و ریشه های قرآنی هم داره. حالا ما فرصت بحث طولانی در این زمینه نداریم، هم آیاتی که این حیات را نشان میده، این جایگاه را برای بزرگان عالم و انسانهای برجسته ترسیم کرده و هم حجم زیادی از روایات که مجموعه روایات در بحث زیارت تواتر معنوی و اجمالی داره. یعنی هر انسان منصفی وقتی که به کتابهای روایی شیعه و سنی مراجعه بکنه ببینه که مسئله زیارت و پایه های اعتقادیش اینقدر محکمه. البته در نگاه اهل بیت و در مکتب اهل بیت این مقوله خیلی پروبال پیدا کرده، ابعاد و اعماق اون روشنتر شده، در جاهای دیگه نیست. فقط شما زیارت هایی که درباره پیامبره و بعد هر یک از معصومین هست جمع بکنید، عرض کردم تو این کتاب 6 جلد اینا را جمع کرده، به نظرم کامل و جامع هم نیست. خب یه قسمتی از این در منابع اهل سنته، اصلش ریشه داره در قرآن و همه روایات اهل سنت، اما این درخشش و فروغ و این حجم بالا و این همه معارف بلند، این اختصاص به زیارات شیعه داره. نکته مهمی که در زیارت‌های شیعه هست چند تاست. تا اینجا معلوم شد زیارت از لغوی یعنی چی، اصطلاحی یعنی چی، و ریشه مقوله زیارت در همه مذاهب اسلامی، و همینطور روشن شد که زیارت در بعد از وفات و ارتحال برای معصومین عین زیارت در حال حیات، بر مبنای همون 3-4 تا عقیده. 1 اینا حیات برزخی دارن، 2 در حیات برزخی عالم و آگاه هستن، 3 در حیات برزخی با این عالم در ارتباطن، 4 در حیات برزخی تو این عالم هم دارای توانایی و قدرتن. حداقل این 4 تا اصل پایه اعتقاد ما به زیارت واقعی است، یعنی اینکه ما هنگام زیارت ارتباط دقیق و واقعی با مزور برقرار میکنیم، همونی که در اذن دخول ها آمده، در زیارت ها آمده، اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی، گواهی میدم پیش خدا که تو میدونی من کجا هستم. وقتی که محضر امام رضا و ائمه دیگه حاضر میشیم، گواهی میدم که این سخن مرا میشنوی، به من پاسخ میدی. اینا گواهی‌هایی است که در چندین زیارت آمده. اینا واقعیت‌هایی است که در باب زیارت‌های ما داریم. بله، زیارت قرآنی است، اسلامی است، در همه مذاهب ریشه داره، مطلقاً وجهی وجود نداره که ما اون را شرک بدانیم، بلکه مؤکد توحیده. این حرف باطلی که یک اقلیت منحرف در جهان اسلام پای ریختن هیچ اصل و اساسی نداره، بلکه زیارت در حال ممات و بعد از شهادت و ارتحال مثل اینه که خدمت پیغمبر حاضر میشه و از پیغمبر درخواست میکنه، این همونه. اون شرکه؟ نه، اون این توحیده. پیامبر و امام را مظهر اراده خدا میداند. در بعد از مرگ هم همینه، هیچ تفاوتی نداره. اگر کسی زیارت بعد از شهادت و ارتحال را بخواد معاذ الله بدعت و شرک بدانه، با بینات اسلام مخالفت کرده و باید بگه زیارت در زمان حیات اونها هم شرکه، در حالی که اینا این توحید و توحید نابه. زیارت در منطق شیعه البته چند تا ویژگی پیدا کرده. یکی این که حجم تأکید بر زیارت خیلی بیشتر از اونیست که در منابع دیگر اسلامی است. دوم این که این زیارت دارای یک میراث مکتوب و ملفوظ و مجموعه از زیارت هاست که حجم اون خیلی بالاتر از اونیست که در منابع اهل سنت آمده. سوم هم این که زیارت شده یک گنجینه ای برای همه معارف اسلام. زیارت فقط عرض یک سلام همینجوری نیست. شما تو زیارت که میرید میبینید معارف اسلام در زیارت موج میزنه. مثل این که دعا هم در مکتب تشیع اینطوره. دعا در مکتب تشیع شده یک ظرفی برای اون همه معارف بلند و همه حقایق دین. زیارت هم همینطوره. شما زیارت جامعه، زیارت امین الله، زیارت های مختلفی که برای ما نقش شده و چند جلد میشه این زیارت ها و اونی که در مفاتی آمده بخش کوچکی از مجموعه زیارت های ماست. اینا رو که شما کنار هم بگذارید ببینید همه دین در زیارت های شما جمع شده. اینم امتیاز دیگر زیارته. امتیاز دیگر زیارت در منطق شیعی اینه که زیارت یک مقوله اجتماعی، فرهنگی و کاملا سیاسی است. ادعی میخوان بگن زیارت رو شما از سیاست جدا بکنید. بله، اگر کسی بگه که آقا در زیارت اربعین عکس اینو نیارید، اونو نیارید، تنزلش ندید به مسائل خرد و ریز، این معنا درسته. ولی مگه میشه زیارت را از اصل سیاست جدا کرد؟ مهمترین زیارت‌های ما متمرکز رو از سالار شهیدان ابا عبدالله حسینه. تمام عاشورا یک پدیده سیاسی است. زیارت امام حسین هم پدیده سیاسی بود. این که امام سجاد، امام باقر، امام صادق، ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین اون همه تأکید به عاشورا داشتن برای این بود که جریان بنی امیه و جریان‌های مقابل اسلام ناب در پرتو خورشید زیارت اینها منزوی بشوند. امروز هم اربعین اینه. اربعین یک معجزه الهی، یک پدیده بزرگ آسمانی، یک اتفاق کم نظیر تاریخی که در عصر ما رخ نشان داده. این پدیده اخلاقی است، معنوی است، عبادی است و در عین حال اجتماعی و سیاسیه. زیارت و اربعین یه پدیده تمدنی است. اصلا این موج زیارت سالار شهیدان و اربعین حسینی یک پدیده عالمتاب جهانی است. حتما این پدیده در زمینه رفتن عالم به سمت ظهور حضرت ولی عصر نقش داره، شکی در این نیست. زیارت در منطق اسلامی این ابعاد را داره و در همه زیارت ها زیارت امام حسین دیگه یه قله است، هیچ چیزی به پای اون نمیرسه. حالا من دیگه فرصت نیست، شما تو همین موسوعه زیارات که مثلا 6-7 جلده، دو جلدش مربوطه به امام حسینه، یک جلد معظمی از اون جلد و خرده ای از اون مربوط به امام حسین، تازه جامعه هم نیست. زیارت امام حسین در همه احوال، در همه زمانها، در همه اوقات و با زبانهای گوناگون و در قالبهای متعدد و از همه ائمه نقش شده. هیچ کدام زیارت ها به پای زیارت امام حسین نمیرسه. در همینجا نشون داده که از شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفی بگیرید بیایید تا امام اسلام الله علیه اجمعین، همه درباره امام حسین زیارت دارن، همه درباره زیارت امام حسین تأکید دارن، همه در باب عظمت کربلا و قبه نورانی سالار شهیدان تأکیدات فراوان دارن. همه ائمه سلسله وار تأکید کردن، بیان فرمودن، ثوابش ذکر کردن، اون هم چه ثوابهایی که به مخیله ما خطور نمی کنه ولی واقعیت اتصال به اون نقطه ای که قبه حضرت باشه و اون جایگاهی که در اون عالی ترین مظاهر عشق به خدا تجلی کرد، موجب نور است در دنیا و آخرت. اصلا آدم را مبهوت میکنه این همه روایات که از همه معصومین نقش شده در عظمت کربلا، در عظمت سالار شهیدان، در عظمت اون زیارت، پیاده رفتن، عرض ادب، دور، نزدیک، کوتاه، مفصل، در همه اوقات، در همه احوال. السلام علیک یا ابا عبدالله. این جایگاه جایگاه بی‌نظیریست. تو همین زیارت اربعین هم شما ببینید چه مطالبی نقش شده که دیگه من فرصت نیست به اونها بپردازم. فاعذر فی الدعا و منح النصح و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. میگه همه وجود خود را قربانی کرد سالار شهیدان تا بندگان را، نه فقط بندگان آن عصر که همه انسانها در طول تاریخ را، از جهالت نجات بده. رهایی از جهالت و حیرت گمراهی به اینه که گرد سالار شهیدان جمع بشویم، پیام عاشورا را بشنویم. این عزاداری ها راهی به سمت ظهور امام عصره. خیلی جالبه که امام عصر هم در اون زیارت خودشون، زیارت ناحیه، اون همه نوح سرائی کردن برای سالار شهیدان، وقت ظهورشون هم اولین کلماتشون عرض ادب به پیشگاه جد بزرگشون هست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. ای اونهایی که اربعین رفته اید، ای همه کسانی که مشعل عاشورا را روشن نگاه داشته اید، شما با اقدامتون زمینه درست میکنید. وقتی که امام عصر ظهور میکنند، پشت را به خانه کعبه میدهن، از اولین کلماتشون نوحه برای جدشون هست. میفرمان چی؟ الا یا اهل العالم ان جدی جدی الحسین قتلوه عطشانا، ان جدی الحسین سحقوه عدوانا. مردم جهان، من فرزند اون بزرگی هستم، اون جد گرامی هستم که با لبان تشنه او را به شهادت رساندند. من فرزند اون جد بزرگی هستم که سحقوه عدوانا. سحقوه ها میدونید یعنی چیه؟ این را امام عصر اول ظهورشون میگن، میگن جد من را ریز ریز کردن، پیکر و جسد مطهرش را پاره پاره کردند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری توصیه می کنم. امیر مؤمنان در خطبه متقین در توصیف و ترسیم سیمای انسانهای با تقوا بیش از 100 صفت ذکر کردند و رسیدن تا اینجا که از نشانه های انسان های با تقوا این است که پاره ای از شب را زنده می دارند و در نیمه های شب به قرائت قرآن می پردازند. نسبت انسان متقی با قرآن این گونه است: اول آنکه قرآن را با آرامش و دلدادگی تلاوت می کند، یرتلونها ترتیلا. دوم این که در نیمه های شب دل خود را با قرآن مأنوس و در درون خود حزنی ایجاد می کند، یک غم مقدس از قرآن بر می گیرد برای تحکیم پایه های تقوا. و سوم این که از قرآن دارو برای شفای اسقام و امراض روحی خود برمیگیرد. نگاه او به قرآن یک نگاه تاریخی و کتاب شکلی و تشریفاتی نیست، نگاه او به قرآن یک داروخانه بزرگه، یک ذخیره شفا بخش از قرآن برای نجات و درمان خود بهره میگیرد. و آنگاه و ارتباطش با قرآن چنان نزدیک می شود که آیات بهشت و رضوان خدا را که می خواند دل به آنها می سپارد و در اون آسمان پرواز می کند. وقتی که تشویق قرآنی و الهی را می بیند جان او به سمت آن پر می کشد، دل به آن تشویقها می سپارد، اونها را جدی می گیرد و وقتی که به آیات جهنم و عذاب می رسد تمام وجود را گوش شنوا برای اون قرار می ده. همه وجود انسان متقی یک گوش است در برابر تشویق و تخویف خدا. این دوتا ابزار سعادت و کمال و خودسازی است، یکی تشویق‌های خدا، یکی هم اون ترس‌ها و تخویف‌های الهی. انسان پارسا نیمه شب بر می‌خیزد، به آرامش و دلدادگی قرآن می‌خواند، از قرآن دنبال می‌کند درمان دردهای خود را و با قرآن برخورد تشریفاتی نداره. برخوردش اینه که دل میده به قرآن، جان خود را در محضر قرآن آماده و حاضر می کند. خدایا به ما توفیق این گونه زیستن و رسیدن به این قله‌های بلند تقوا و پارسایی در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرمایید. خب دهه آخر سفر از 40 سالار شهیدان شروع می شود و با روزهای پایانی که ایام ارتحال و شهادت پیامبر خدا و امام مجتبی و امام رضا سلام الله علیهم اجمعین است پایان می پذیرد و البته همزمان ماه سفر و این ایام ایام حزن و عزای آل الله و آل الرسول است. همه این مناسبت ها را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و یاد و خاطره همه شهدا را گرامی می داریم و به ویژه شهدای مدافع حرم و مقاومت اسلامی و مرزبانان عزیزمون که در این ایام در دفاع از امنیت کشور به شهادت رسیدن و تقدیم می کنیم به ساحت مقدس همه اونها صلواتی بر محمد و آل محمد. و برای همه آنها که با عشق و شوق سر از پا نشناختند و در زیارت اربعین حضور پیدا کردند و بار دیگر حماسه میلیونی انسانهای عاشق سالار شهیدان را خلق کردند، هم آرزوی قبولی و هم سلامت داریم و همینطور برای همه جامعه و طبقات گوناگون و همه مردم که در اربعین چه با حضورشان در اون حماسه بی نظیر چه در با حضورشان در سایر مراسم‌های عزاداری عرض ادب و ارادت کردن آرزوی قبولی طاعات داریم و انشاءالله این پدیده زیارت و اربعین با همین روح الهی و معنوی و آسمانی و تمدنی تداوم پیدا خواهد کرد و زمینه ظهور حضرت ولی عصر ارواح و نافدا با همینها فراهم خواهد شد انشاءالله. موضوع دوم روز و هفته کتاب و کتابخانی و کتابدار است که همینجا باید از همه کسانی که برای توسعه فرهنگ کتابخانی و فضاهای کتابخانه‌ای تلاش کردند تشکر بکنیم و به دو سه نکته به شکل کوتاه اشاره. یک این که ما همچنان سرانه مطالعه در کشور ما سرانه خیلی بالایی نیست. حالا برآوردهای خیلی دقیقی هم وجود نداره، از چند دقیقه تا مثلا 17 18 20 دقیقه گفته شده. حالا هر چه باشه ما سرانه مطالعه در کشورمون سرانه همچنان پایین یا متوسطه و باید همه تلاش بکنیم که کتابخوانی جزئی از سبد زندگی در خانه و در محیط کار ما بشه. برای این مسئله باید زمینه‌های فراوانی فراهم کرد در مدارس، در کارخانه ها، در اماکن عمومی. این را جزء وظایفمون بدانیم که کتاب‌های خوب، جذاب، سازنده این تهیه بکنیم، هر کسی در حد توان خودش برای اینکه مطالعه بشه بخش انفکاک ناپذیر زندگی ما. حالا بخشی از مطالعه امروز در فضای مجازی و در فضای دیجیتال اون هم اهمیت داره، اما در این حال نمیتونه جای کتاب متعارف رو هم بگیره. در هر صورت ما سرانمون همچنان سرانه پایینی است، همان باید اهتمام بورزیم که مطالعه در سبد زندگی روزمره ما جای مناسبی پیدا بکنه. از سوی دیگر در مطالعه حتما انتخاب درست کتاب، کتابی که زندگی را تسهیل بکنه، راه زندگی را نشان بده، مهارت‌های زندگی را افزایش بده، ارزش‌های اخلاقی و معنوی را تقویت بکنه، اینها باید در صدر اولویت‌های ما باشه. کتابایی که آگاهی ما را بالا ببره، اطلاعات عمومی ما را تقویت بکنه، توانمندی ما را در انجام کار و زندگی بالا ببره و مسائل اخلاقی و دینی و معنوی، اینا همه در جای خود بسیار مهمه و باید در کار مطالعه بهش توجه کرد. البته هزینه بالای کتاب و گرانی کتاب هم یکی از موانع توسعه فرهنگ کتابخانی است که اون هم باید در حد توان تلاش کرد که هزینه ها پایین بیاد و خدمات ارائه کتاب در مدرسه، مسجد، کارخانه، اماکن عمومی توسعه پیدا بکنه. این وظیفه همه است و نباید اون رو دست کم گرفت. سطح مطالعه و علم و دانش و مهارت و فهم جامعه که بالا بیاد رو همه زندگی اون جامعه اثر گذاره و ما نیاز به این داریم. البته انتخاب کتاب هم انتخاب درست و صحیحی در همین مسیری که عرض کردم باید باشه. موضوع سوم موضوع وقفه که هفته وقف رو گرامی می‌داریم. ما در وقف سابقه دیرین داریم و بخش زیادی از منافع عامه و خدمات عمومی میتواند بر پایه وقف و کارهای خیر ماندگار استوار بشه. اما از اون طرف هم با توقع داشت، با تاکید کرد که دستگاه وقف در کشور ما باید ارتقا پیدا بکنه، باید احیا بشه. نظام اداری وقف ما مواجه با مشکلاتی است که باید اون مشکلات را حلش کرد. از اون طرف هم باید واقعا وقف را توسعه داد. با وقف اگر درست اداره بشه می شود خیلی کارهای خیر را توسعه داد. امیدواریم که جریان وقف هم اصلاح بشه، هم مقررات و موازین اون تکمیل بشه، هم موانعی که در نظام اداری وقف حل بشه و برداشته بشه و فرهنگ وقف هم طبعا همه ما باید بهش توجه بکنیم و همینجا باید طلب علو درجات داشت برای همه واقفین در طول تاریخ و برای شادی ارواح همه واقفین خیرات صلواتی ختم کنیم. موضوع چهارم مسائل منطقه‌ای است که به شکل سریع و گذرا باید اشاره بکنیم. ما مجموعی از مسائل را در منطقه و در جهان اسلام باش مواجه هستیم. از یک سو خب ما شاهد این هستیم که قدم به قدم ما به پایان سیطره نظامی داعش و این حرکت تروریستی نزدیک میشیم. این حرکت تروریستی که ما با علائم و کدهای فراوان میگیم خود آمریکایی‌ها پایه اون را ریختن و مزدوران اونها در منطقه فکر اونها را تولید کردن و در صدد این بودن که تمام جهان اسلام را به آتش خون بکشن و ضربه های بزرگی هم به حیثیت و آبروی جهان اسلام وارد کردند. خب در برابر این حرکت تروریستی تنها محور قوی محور مقاومت و ایران اسلامی بود. مع الاسف امروز اونهایی که خودشون سلسله جنبان حرکت های تروریستی در عالمند اما شعارهای ضد تروریستی میدن چشم را بر واقعیت آشکار بستند. اگر قدس ما، مقاومت اسلامی، هشت شعبی و جریان انقلاب اسلامی در منطقه نبود امروز داعش بر همه مجاری قدرت سیطره پیدا کرده بود. اینها بودند که جلو اونها ایستادند و اینا را مهار کردند و امروز قدم به قدم دارن اینا را خلع سلاح میکنن و آخرین مسائل در دیر الزور و آلب و کمال و بخش‌های دیگر عراق و سوریه داره انجام میشه و به فضل خدا بساط اینها از لحاظ سیطره نظامی جمع خواهد شد. یه روزی شما حساب بکنید که اگر اینها بودن امروز بغداد و شام دست اینها بود، بقیه حرم‌های ما ویران میشد، امنیت همه کشورها و کشور ما زیر سوال میرفت و از بین میرفت. امروز ما با قدرت فکری مستشاری و نظامی مقاومت و ایران همه اینها مهار شدن. این قدرت الهی بود، قدرت شما ملت بزرگ بود. اینکه 10-20 میلیون جمعیت عاشقانه در اربعین شرکت میکنن در حالی که چند سال قبل همه این مناطق زیر ترس قرار داشت و زیر بمباران اونها و حمله های تروریستی اونها قرار داشت، این معجزه الهی بود. همت بزرگ مقاومت و ملت عراق و سوریه و لبنان و ایران بود که اینها را مهار کرد. این از یک سو. خب همین قصه الان در یمن هم هست، جای دیگه هست. عصر اینها البته به تجاوزهای خارجی ها برمیگرده. شما اون چی که امروز در یمن داره میگذره، خود سازمان ملل دیروز اعلام کرد که چندین میلیون دچار قحطی کم سابقه عصر میشن اگر این محاصره یمن ادامه پیدا بکنه. حالا این شاهزاده های عیاش سعودی، این وابستگان استکبار، حالا مدعی شدند و دنبال حرف های پوچی هستن. اینا اومدن این بلا را بر سر مردم یمن در آوردن، در بحرین همینطور. خب عصر داعش تمام میشه، اینا در مقابل هیمنه و سیطره انقلاب اسلامی و مقاومت امروز بهت زده اند. اینا یک حکومتی دارن در عربستان که در حال فروپاشیه، حالا میخواد اصلاحاتی اونجا انجام بده. شما اگر بخواد اصلاحات انجام بدید، اول فاسدها خود شما هستید. اول فاسدها شمایی هستید که دارید شعار این حرف رو میدید، هم در درون کشورتون هم در جهان اسلام. در خصوص لبنان شما آمدید اون نخست وزیر وابسته به خودتون که ضعیف و نفسه و وابسته به شماست، اینو مجبور به استعفا کردید. حالا هم دارید فراخوان میدید از اونجا اتباع خودتون رو برای اینکه جبهه مقاومت رو ضعیف بکنید. شما حزب الله و جبهه مقاومت اون جریان مقتدری است که در طول این سالها مقابل تروریسم ایستاد، مقابل اسرائیل ایستاد، و امروز شما جمع شدید همه باطل برای اینکه این جبهه را مهار بکنید. ولی به فضل خدا و به رغم همه تلاش های شما، با همت والای حزب الله و مقاومت اسلامی و ملت بزرگ ایران، ما به پیش خواهیم رفت و این خوابهای شما به فضل خدا هرگز تعبیر نخواهد شد. این را هم بدانید، اسرائیل از این معرکه جان سالم به در نخواهد برد. این را بدانید، برای هزاران بار گفته شده، باز هم میگوییم، این فریاد رسای مقاومت و ملت ایران است که صنایع دفاعی ما، صنایع موشکی ما، سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی مقتدر ما، هیچ کدام چه در ایران چه در سراسر منطقه قابل معامله نیستند و ما در این زمین‌ها هرگز کوتاه نخواهیم آمد و به فضل خدا اقتدارمون را حفظ می‌کنیم، همبستگی و اراده پولادین خودمون را صیانت می‌کنیم و انشاءالله بر همه این توطئه‌ها غالب خواهیم شد انشاءالله. و نکته اخیر هم ما به استاندار جدید تبریک عرض می‌کنیم، براشون آرزوی توفیق داریم. اونچه که استان یزد از مدیریت جدید استان انتظار دارد، یک تحرک اقتصادی، ارتقای تولید و درآمد سرانه در استان مستعد یزد است. دو، پیشبرد مسائل مربوط به انتقال آب برای ادامه حیات در این مناطق مرکزی و این استان مهم و تاریخی است. سوم، مسائل محیط زیست. چهارم، مقوله مهاجرت و مهندسی درست مهاجرت و جذب نخبگان و توسعه علمی و فرهنگی استان. و پنجم، توازن و عدالت در همه استان، توازن و عدالتی که در گوشه هایی و مناطقی از استان مورد توجه کمتر قرار گرفته و انتظار میره که با نگاه فرهنگی، نگاه انقلابی، نگاه معطوف به ارزش های بزرگ تاریخی استان و ارزش های اسلامی، این محورها مورد توجه قرار بگیره و همه هم برای ارتلا و ارتقای استان در همه ابعاد باید همت و کمک بکنن انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه.